بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، شب بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه بار دیگر گفت این کشور برای تحقق خواسته های خود که به گفته یه وی به حق و قانونی خود تا آخر ایستاده و سر سوزنی از برنامه اتمی خود عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در شهر شیراز کشورهای قدرتمند را متهم به اعمال روش های زورگویانه و سوء استفاده از شورای امنیت سازمان ملل کرد. اکبر لکستانی عضو شورای شهر شوت در ماکو پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شده است. خانواده آقای لکستانی میگویند وی روز شنبه در پی دریافت احضارنامه به منظور پاسخگویی درباره اتهام‌های وارد شده بر او به دادگاه رفته ولی به خانه باز نگشته و با همسر و دیگر اعضای خانواده‌اش نیز تماس نگرفته است. علی اکبر باقانی دبیر کانون صنفی معلمان تهران روز دوشنبه در تهران در حالی که مشغول به تدریس بوده دستگیر شد. آقای باقانی در ماه مارس هم دستگیر شده بود که پس از دو هفته آزاد شد. وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه در زمینه فروش خاطرات ملوانان بریتانیایی به اعضای مجلس عوام بریتانیا پاسخ می‌دهد. در پی موافقت وزارت دفاع بریتانیا چند تن از ملوانان آزاد شده بریتانیایی خاطرات دوران بازداشت خود در ایران را به رسانه‌های بریتانیا فروختند. هفته پیش آقای براون در پی افزایش انتقادات ملوانان بریتانیایی را از فروش خاطراتشان ممنوع کرد. روز دوشنبه در پی دو حادثه تیراندازی در دانشگاه ویرجینیا تک دست کم 20 تن کشته شدند. این حادثه از سال 1999 تا کنون بی سابقه بوده است. به گفته پلیس دانشگاه تعدادی از دانشجویان کشته شده در کلاس درس بودند و فرد شلیک کننده هم در میانه کشته شدگان بوده است. و مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه در عراق روز دوشنبه خواستار خروج 6 تن از وزرای طرفدارش از دولت عراق شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق از این تصمیم مقتدی صدر استقبال کرده است.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. مصاحبه اختصاصی پریچهر فرزان با شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد مسائل ایران. نامه احمد زین‌آبادی به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تحلیل آن توسط خانم مهرانگیز کار. پیمودن راه ابریشم از ونیز تا پکن توسط سوارکاران ایتالیایی و گزارش های دیگر. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی با پریچهر فرزام از رادیو فردا درباره موضع آمریکا نسبت به ایران سخن گفته است. آقای مک‌کرمک به ویژه بر این مسئله تاکید کرده که آمریکا هیچ اختلافی با مردم ایران ندارد و همچنان درباره مسئله نقض حقوق بشر در ایران سخن خواهد گفت. پریچهر فرزام:
از شان مک‌کرمک میپرسم اگر مردم ایران از شما بپرسند که دقیقاً موضعتان در برابر رژیم ایران چیست، به آنها چه میگویید؟ درباره موضعتان نسبت به برنامه اتمی ایران، درباره موضعتان نسبت به حمایت ایران از تروریسم و همچنین درباره موضع آمریکا نسبت به نقض حقوق شهروندان ایران توسط رژیم. شان مک‌کرمک در پاسخ میگوید:
Well, we have clear differences with the Iranian regime. The current Iranian regime, it is not a difference with the Iranian people.
ما اختلاف نظرهایی با رژیم ایران داریم. اختلاف نظر با رژیم فعلی ایران و نه با مردم ایران یا ایران به عنوان یک ملت.
شان مکرمک میگوید
The Iranian nation is a great nation with a proud culture and a proud history that has a lot to offer the rest of the world. The problem is with the policies.
ملت ایران ملت بزرگی است با فرهنگی غنی، با تاریخی پربار که به همین سبب میتواند به سایر کشورهای جهان چیزهای فراوانی هدیه کند. مشکل اینجا با رژیم است. مشکل ما با توجه به سیاست‌های رژیم فعلی، رژیمی که در پی تولید سلاح‌های اتمی است، به وجود آمده است. ما گمان می‌کنیم تولید سلاح اتمی برای علایق و منافع ما و همچنین سایر کشورهای منطقه تهدید بزرگی است، تهدیدی که منطقه را به بی‌ثباتی می‌کشاند.
شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس می‌گوید:
We have offered the Iranian regime negotiations in which they can realize their right to peaceful nuclear energy.
ما به ایرانی ها پیشنهاد مذاکره کردیم، مذاکره‌ای که در آن دولت ایران می تواند از حق دارا بودن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار شود.
شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس می گوید آنان همچنین می توانند به برقراری روابط متفاوتی با سایر کشورهای جهان از جمله آمریکا تحقق بخشند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره موضع دولت متبوع خود نسبت به حمایت رژیم ایران از تروریسم می گوید
On their support of terrorism, their support for terrorism is contrary to the interests of Iran's neighbors as well as to our.
حمایت ایران از تروریسم مخالف منافع همسایگان ایران و همچنین منافع آمریکاست و نتیجه آن گرفتن جان مردم بیگناه است. در تفکر ما هیچ عملی برای کشتن بیگناهان قابل توجیه نیست.
در این مصاحبه مدیر کل عمومی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در آنچه به مسئله نقض حقوق بشر در ایران مربوط می شود ما می خواهیم مردم ایران از همان آزادی که سایر مردم در سراسر جهان برخوردارند استفاده کنند. آزاد بودن حقی است جهانی، حقی است که همه باید از آن برخوردار شوند، حقی است که هر فردی را قادر می کند تا بتواند نظرات خود را به طور آزادانه بیان کند و به طور آزاد در چهارچوب یک جامعه آزاد زندگی کند بدون تحمل هر گونه فشاری از سوی دولت مطبوع خود، چهارچوبی از آزادی که در ایران وجود ندارد. شان مکرمک سپس میگوید
So we will continue to speak out on those issues but we have to underline that we have no differences with the people of Iran. Our differences are with the policies of the current.
در نتیجه ما همچنان درباره این مسائل سخن خواهیم گفت. ما باید بر این مسائل مرتبا تاکید کنیم. ما هیچ اختلافی با مردم ایران نداریم. اختلاف های ما با سیاست های رژیم کنونی ایران است.
با توجه به آنکه نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته طی یک سخنرانی در بوستون گفته بود برخورد نظامی با ایران نه اجتناب ناپذیر است نه مطلوب، از شان مکرمک میپرسم شما همیشه بر این مسئله تاکید کرده اید که استفاده از دیپلماسی در حل مشکل اتمی ایران از اهمیت برخوردار است. آیا به راستی بر این باورید که بالاخره رژیم ایران نیز مانند کره شمالی از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌اش دست خواهد کشید؟ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ می‌گوید ما از ایران نمی‌خواهیم که از جاه‌طلبی‌هایش برای برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دست بکشد. این اصلا آن چیزی نیست که ما می‌خواهیم آنان انجام دهند. ما و سایر کشورها در جهان آماده ایم و می‌خواهیم و قادر هستیم که از راه‌های گوناگون با دولت ایران برای آن که بتواند به هدف بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دست یابد همکاری کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید ما این مسئله را درک می‌کنیم که در آینده ممکن است مردم ایران به انرژی مهم و قابل توجه نیاز داشته باشند، نیازی که ممکن است تأمین کنندش گاز یا نفت نباشد. در نتیجه ما نمی‌خواهیم که حق طبیعی مردم ایران را برای برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز نفع کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس می‌گوید
Our problem is with the Iranian regime that says it is trying to develop peaceful nuclear energy, but in fact
مشکل ما با رژیم ایران است، رژیمی که میگوید در پی تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است، اما در واقع باور ما و باور بقیه بر این است که این رژیم در پی تولید سلاح اتمی است.
بخش دوم و پایانی این گفتگوی اختصاصی را فردا در همین ساعت خواهید شنید.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب. برنامه حقوق بشر امشب شامل گفتگویی است با خانم فریبا داوودی مهاجر از فعالان حقوق زن در ایران در باب افزایش فشار بر حجاب اجباری. هفته گذشته احمد زینابادی تحلیلگر مسائل ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی دو پرسش اساسی را مطرح کرد. یکی این که در نظام اسلامی آیا میتوان رهبر را نقد کرد؟ این سوال در واقع مقدمه‌ای بود برای طرح پرسش دوم که در اصل پیشنهادی است برای به بحث گذاشتن مسئله هسته‌ای که بی تردید میتواند برای مردم ایران سرنوشت ساز باشد. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در رابطه با نامه آقای زینابادی و سوال نخست میگوید آقای زینابادی با ساختار حقوقی و سیاسی ایران کاملا آشناست و توجه هم داده است که شرط عقل و مبانی شرعی و حقوقی هم اجازه انتقاد از مقامات را میدهد، اما دغدغه خاطر او پیامدهای احتمالی اصرار بر ادامه برنامه هسته است. مهرنگیز کار:
آقای زینابادی موضوع رو از حیث وضعیت بسیار حساسی که ایران درش قرار گرفته مطرح کرده، صرف نظر از ساختار سیاسی حقوقی. میدونه که این ساختار سیاسی حقوقی بسته است، اما در حال حاضر ایران مواجه شده با یه مسئله خیلی مهمی که به حیات و مماتش دیگه ارتباط پیدا کرده. یعنی ممکنه اصرار و تأکید بر اینکه هیچ کس انتقاد نکنه از سیاست هسته‌ای دولت در ایران، در مطبوعات ایران، در رادیو تلویزیون ایران، منجر بشه به اینکه ایران اساساً به یک صورتی از بین بره و منافع ملیش کاملاً زیر پا گذاشته بشه. و با اینکه تأکید بر این است از سوی مقامات بالای نظام که اصرار بر داشتن انرژی هسته‌ای و قبول نکردن پیش شرط تعلیق برای اون است که استقلال این کشور تحکیم بشه، ولی ممکنه که درست نقطه مقابل عمل بکنه. آقای زیدابادی بحث نظام ترجیحات یک ملت رو مطرح کرده و در این بحث گفته که در زندگی اجتماعی و فردی بشر بسیاری چیزهای مفید و خوب وجود دارد که به دلیل هزینه های مترتب بر آنها کنار نهاده می شود، زیرا دنیا دنیای تزاحم امور و نظام ترجیحات است. در نظام ترجیحات یک ملت حفظ موجودیت کشور بیگمان در رأس اولویت هاست و پس از آن حفظ امنیت داخلی و سرمایه های انسانی و ملی قرار دارد. من نظرم این است که آقای زیدابادی مثل بسیاری آگاهان ایرانی داخل و خارج از کشور گرفتار یک دغدغه خاطر جدی و به حق است و نمیدونه که این دغدغه خاطر رو چگونه میشه در میان گذاشت با مقامات بالای کشور که اینقدر بر موضوع غنی‌سازی تأکید دارن. دغدغه خاطرش هم این است که هزینه‌ای که ملت ایران ممکن است بابت این اصرار به پردازه یه هزینه‌ایه که اساساً نمیارزه به این اصرار و ممکنه به متلاشی شدن ایران منجر بشه، یا اینکه به از بین رفتن یک نیروهای انسانی یا افراد غیر نظامی، حالا یا بحث تحریم رو اگر گسترده بکنن به عامه مردم سرایت بکنه، گرفتاری، گرسنگی، فقر، اگر حمله نظامی اتفاق بیفته که بسیار مصائب بیشتری منتظر ایران هست. آقای زیدابادی به نظر من خواسته این موضوع رو به صورت علنی مطرح بکنه و مقامات بالای کشور رو پاسخگو بکنه و از اونها بخواد که موضوع رو با توجه به اولویت ها بهش توجه بکنن، اما تأکیدش بر این است که عرصه رو باز بگذارن که کارشناسان مسائل اقتصادی، کارشناسان مسائل امنیتی، نه لزوماً اونهایی که مدافع حکومت و سیاست های کنونی هستی هستن، بلکه اونهایی که میتونن نفع و ضرر رو در دو کفه ترازو بذارن، اینا صراحتاً حرف بزنن و مردم رو متوجه بکنن که چه رویدادهایی منتظر ایرانه. اگر که آقای خامنه ای متوجه این درجه از دغدغه خاطر بسیاری از آگاهان ایرانی می شدن در داخل و خارج از کشور، اعلام می کردن که همه اون کسانی که مخالف هستن با سیاست هسته‌ای ایران بیان استدلال بکنن و مخالفت خودشون رو با استدلال علمی بیان بکنن. در این صورت مخصوصا کارشناسان امنیتی و اقتصادی اون وقت یک عرصه‌ای پیدا می کردن برای اینکه حرف رو باز بکنن و با مردم در میون بذارن. در حال حاضر بخشی از مردم ممکنه گزافه‌گویی‌ها رو باور کنن و فکر بکنن که شرایط بین المللی به گونه ایست که هیچ کس از عهده ایران بر نمیاد و ایران نهایتاً میتونه به همه این شعارهایی که میده اقدام بکنه و هیچ گزندی هم ایران نخوره، در حالی که بخش عمده ای از کارشناسان معتقد هستن اینطور نیست و این گزافه‌گویی ها یا این اصرار و تأکید بسیار زیاد بر سیاست هسته‌ای ممکنه که کاملا درست برعکس اون ادعاها عمل بکنه و استقلال، امنیت و همه سرمایه های ایران رو به باد بده.
صحبت های خانم مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، رو شنیدید در رابطه با نامه آقای زین‌آبادی به رهبر جمهوری اسلامی. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در بغداد پایتخت عراق گروه های شیعه و سنی قصد دارند ترکیب و توازن فرقه مذهبی محلات را به نفع خودشان تغییر دهند. این گروه ها از ارعاب و تهدید و اعدام استفاده می کنند تا ساکنان محلات را بترسانند و آنها را ناچار به فرار کنند. اما داستان زنی را می شنویم که در مقابل این ارعاب ها ایستاده و حاضر به ترک خانه‌اش نیست. تارا عاطفی گزارش می دهد.
علاوه زن عرب سنی است که در یکی از محلات عمدتاً شیعه نشین در شمال غربی بغداد زندگی می کنند. طی هفته های اخیر شبه نظامیان شیعه علاقه و چند خانواده معدود سنی را که هنوز در این منطقه ماندند هدف گرفتند.
جنین لگین علی صبغ احمر احنا خدنا یعنی نسالفت اطفال جوزها شو وراها بیومن.
علاقه بیقرار است و میگوید از روزی که متوجه شد یک علامت ضرب در قرمز بر دیوار مغازه خانوادگیشان نقش بسته زندگیش دگرگون شده. خانم علاقه ابتدا فکر میکند که این ضرب در قرمز کار یکی از بچه های شیطان محله است، اما دو روز بعد ضرب در قرمز دیگری را بر در خانه اش میبیند و این بار زیر آن نوشته شده بود برو وگرنه کشته میشوی. بعد از آن یادداشتی را در حیاط پیدا میکند که روی آن نوشته شده بود برگشتی؟ چطور جلوی ما میستی؟ تو را میسوزانیم و میکشیم چون تو ناسبی هستی. خانم علا که بسیار ترسیده بود با واحدی از ارتش آمریکا که بر اساس طرح امنیتی جدید بغداد مسئول محله او هستند تماس میگیرد. کاپیتان بنجامین مورالس فرمانده گروهان بی گردان اول به درخواست خانم علا پاسخ میدهد.
We went there, we talked to the family. They had a death threat note on the door and they gave it to us.
ما آنجا رفتیم و با خانواده صحبت کردیم. آنها یادداشت تهدیدآمیزی دریافت کرده بودند که آن را به ما دادند. به آنها شماره‌ای دادیم که اگر بار دیگر این اتفاق افتاد با ما تماس بگیرند. حدود یک هفته بعد آنها دوباره پیدایشان شد که با اسپری و روی دیوار این خانواده چیز می نوشتند و فریاد می کشیدند.
کاپیتان مورالس می گوید که این افراد 7 مرد مسلح بودند. 5 نفر از آنها سوار بر اتومبیل و 2 نفر هم با موتورسیکلت. این افراد خانواده های سنی ساکن این محل را تهدید می کنند. بر دیوارهای خانه های خانواده های سنی محل با اسپری رنگ می پاشند و عباراتی در ستایش سپاه مهدی می نویسند. سپاه مهدی متشکل از شبه نظامیان طرفدار مقتدی صدر روحانی شیعه افراطی هستند. بسیاری از سنی ها اعضای سپاه مهدی را به ارعاب و اعدام ها در محلات بغداد متهم می کنند. به داستان خانم علا بازگردیم. چند روز بعد این مردان باز می گردند.
بعد احنا قاعدين بالبيت قفلوا علينا البوب جابوا اقفاله.
خانم علا میگوید همراه با خانواده اش در باغچه جلویی نشسته بوده که به خانه اش تیراندازی می شود. آنها به داخل خانه فرار می کنند و شبه نظامیان در را با قفل و زنجیر بر روی آنها می بندند و آنها در خانه شان زندانی می شوند. مردان مسلح می گویند که بر می گردند و آنها را خواهند کشت. خانم علا با کاپیتان مورالس تماس می گیرد و نیروهای آمریکایی بلافاصله در محل حاضر می شوند.
The locks off the doors and freed the families. There was multiple Sunni families.
ما قفل‌ها را شکستیم و خانواده را آزاد کردیم. آنجا چندین خانواده سنی دیگر هم بودند که در خانه‌هایشان به همین نحو محبوس شده بودند. این مردان به سراغ تمام خانواده‌های سنی محله رفته بودند و آنها را در خانه‌هایشان حبس کرده و گفته بودند 48 ساعت دیگر برای کشتن آنها باز می‌گردند.
اما جالب اینجاست که خانم علا و خانواده‌اش به رغم ترس از بازگشت مردان مسلح خانه‌شان را ترک نکردند. آن شب سربازان آمریکایی از دور مراقب خانه خانواده خانم علا بودند. 4 نفر از مردهای مسلح بازگشتند و سربازان آنها را بازداشت کردند. کاپیتان مورالس میگوید که هنوز نمیتواند تایید کند که آیا این افراد از سپاه مهدی بودند یا نه. اما خانم علا هیچ شکی ندارد که این افراد از سپاه مهدی بودند که در این محله حضور بسیار قدرتمندی دارند. وی میگوید از زمانی که نیروهای آمریکایی تعدادی از افراد آنها را بازداشت کردند، شبه نظامیان آرام‌تر شدند. خانم علاوه میگوید ترس مستمر از شبه نظامیان باعث شده که او چندان از خانه‌اش خارج نشود. وی میگوید که شبه نظامیان تهدیدش کردند و گفتند که آمریکایی‌ها نمی‌توانند تا ابد از او محافظت کنند و بالاخره او را می‌کشند. خانم علا و چند تن از خانم‌های فامیل او و بچه‌ها در خانه ماندند، اما شوهرانشان را چند هفته پیش و وقتی تهدیدها شروع شد به جای دیگری فرستادند. این زنان می‌گویند اگر شوهرانشان مانده بودند قطعاً تا الان کشته شده بودند و در آن صورت کسی نبود که از آنها مواظبت کند. آنها هرگز تصور نمی‌کردند که ممکن است زنان و کودکان هم هدف چنین خشونت‌هایی شوند. کاپیتان مورالس می‌گوید افرادش در مجموع 10 مظنون را بازداشت کردند و احتمالاً هیچ یک از آنها به زودی آزاد نخواهند شد. وی در این حال هشدار می‌دهد که رهبران ارشد آنها همچنان آزادند و واحد او تلاش می‌کند که محله را برای تمامی ساکنان آن چه شیعه و چه سنی امن‌تر کند و به تهدیدها و ارعاب‌های فرقه‌ای پایان دهد.
گزارش تارا عاطفی را شنیدید در رابطه با زن سنی که در مقابل تهدید شیعیان افراطی ایستاده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است با انتشار بیانیه‌ای حمله به تظاهرکنندگان مراسم راهپیمایی مخالفان در میدان پوشکین در شهر مسکو در روز شنبه 14 آوریل را توسط پلیس محکوم کرده است. این سومین تظاهرات مخالفان دولت ولادیمیر پوتین در ماه گذشته است که توسط پلیس و نیروهای ویژه سرکوب شده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر سرکوب و برهم زدن تظاهرات صلح آمیز گروهی از مخالفان ولادیمیر پوتین در شهر مسکو را محکوم و اعلام کرده است که صدها نفر از تظاهرکنندگان توسط مقامات مسکو دستگیر شدند. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است روز 15 آوریل با انتشار بیانیه‌ای گفته است اعمال خشونت توسط پلیس مسکو یکی از نمونه‌های بارز افزایش برخوردهای خصمانه دولت روسیه نسبت به مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و مطبوعات مستقل است. خانم هولی کارتنر، مدیر اجرایی بخش اروپایی سازمان نظارت بر حقوق بشر در این بیانیه گفته است علت ندادن اجازه به سازمان دهندگان مراسم راهپیمایی مخالفان توسط مقامات مسکو این بوده که آنان ادعا کردند به گروه دیگری به نام گارد جوان که از طرفداران ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هستند اجازه برقراری تظاهرات در میدان پوشکین را از قبل داده بودند. در این رابطه خانم کارتنر میگوید ندادن اجازه به گروه برگزار کنندگان راهپیمایی مخالفان انگیزه سیاسی داشته است. اگرچه مقامات دولت ادعا میکنند که برای جلوگیری از برخورد بین دو گروه سیاسی بوده است. هدف مقامات دولت به گفته خانم کارتنر نمیبایست خاموش کردن مخالفان باشد. در بیانیه این سازمان بین‌المللی حقوق بشر آمده است گروه برگزار کننده مراسم راهپیمایی مخالفان علارغم نگرفتن اجازه راهپیمایی روز شنبه 14 آوریل در میدان پوشکین مسکو تجمع کردند و در مقابل صدها پلیس ضد شورش تمام راه‌های مربوط به میدان را بستند و بنابر گزارشات شاهدان عینی به سازمان نظارت بر حقوق بشر پلیس با حمله به تظاهرکنندگان اقدام به دستگیری آنان نمود. در بیانیه اضافه شده است که طبق گفته مقامات رسمی حدود 9000 پلیس ضد شورش و نیروهای ویژه برای کنترل راهپیمایی بسیج شده بودند. همچنین به گفته شاهدان عینی پلیس تظاهرکنندگان را که فریاد می‌زدند روسیه بدون پوتین و آزادی به شدت با باتونهای خود کتک می زدند. در بیانیه آمده است مقامات رسمی اعلام کردند که پلیس 250 نفر از تظاهر کنندگان را دستگیر کرده. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر می گوید این سومین راهپیمایی مخالفان دولت ولادیمیر پوتین در ماه گذشته در روسیه است که به شدت توسط پلیس سرکوب می شود.
گزارش الهه هیکس را شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
گروهی از سوارکاران ایتالیایی در نظر دارند مسیری را که 7 قرن پیش مارکو پولو از ونیز تا پایتخت چین طی کرده بار دیگر بپیمایند و در مراسم آغازین بازی‌های المپیک 2008 میلادی در این کشور آسیایی حضور پیدا کنند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
جستجوی گذشته در کشورهای چون ایتالیا که همچون ایران دارای تمدنی کهن و تاریخی سرشار از افتخارات هستند نسبتاً عادی است. در این روزها گروهی سوارکار ایتالیایی در همکاری با پژوهشگران و دانشکده دامداری شهر پروجا سرگرم تهیه مقدمات سفری تاریخی از ونیز به پکن یا بیجین هستند. حدود 700 سال پیش این مسیر 13900 کیلومتری را یکی از اهالی ونیز که در جهان با نام مارکوپولو شهرت یافت با استفاده از اسبهایی از نژاد مرمانو پیمود. اگرچه مارکوپولو که روایت این سفرش در کتابی با عنوان میلیون در تاریخ به ثبت رسیده است، در بازگشت از چین توسط دوج یا حاکم وقت جمهوری مستقل ونیز به زندان انداخته شد، ولی امروز نه تنها ایتالیا بلکه جهان از او به عنوان یکی از کسانی که به نزدیکی ملل اقوام و فرهنگ‌ها و آشنایی آنها با یکدیگر کمک کردند یاد می‌کند. در هفته‌های آینده 5 سوارکار ایتالیایی که توسط گروهی دامپزشک، پزشک، مهندس و مورخ همراهی می‌شوند، سعی خواهند کرد بار دیگر با استفاده از اسب‌های مرمانو که در ایتالیای مرکزی پرورش می‌یابند، از ونیز راه افتاده و پس از گذشت از اسلوونی، کرواسی، مجارستان، صربستان، بلغارستان، یونان، ترکیه، ارمنستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان کم و بیش همزمان با بازی‌های المپیک سال 2008 میلادی به چین وارد شوند. این سوارکاران که هماهنگیشان به عهده یک استاد دانشگاه به نام پیرو لاپیان است، به محض ورود به هر کدام از کشورهایی که بر سر راه جاده ابریشم قرار دارند، من جمله ایران، مورد استقبال گروهی از سوارکاران محلی قرار خواهند گرفت که آنها را تا خروج از مرزهای این کشور همراهی خواهند کرد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. روز دوشنبه در پی دو حادثه تیراندازی در دانشگاه ویرجینیا تک دست کم 20 نفر کشته شدند. تعداد تلفات این حادثه تیراندازی در تاریخ تیراندازی‌های صورت گرفته در مدارس آمریکا بی سابقه بوده است. به گفته پلیس دانشگاه تعدادی از دانشجویان کشته شده در کلاس درس بودند و فرد شلیک کننده هم در میان کشته شدگان است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه بار دیگر گفت ایران برای تحقق خواسته های به گفته او به حق و قانونی خود تا آخر ایستاده و سر سوزنی از برنامه اتمی خود عقب نشینی نخواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در شهر شیراز کشورهای قدرتمند را متهم به اعمال روش های زورگویانه و سوء استفاده از شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد. علی اکبر باقانی دبیر کانون صنفی معلمان تهران روز دوشنبه در تهران در حالی که مشغول به تدریس بود دستگیر شد. آقای باقی در ماه مارس هم دستگیر شده بود که پس از دو هفته آزاد شد. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم.